بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث صوم، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. چهار شرط از شرایط وجوب صوم را بیان فرمودند. پنجمی و ششمی که خلو از حیض و نفاس و همچنین حذر باشد، این چون در بحث شرایط صحت مبسوطاً بیان شد و مخالفی هم در مسئله نیست، روایات شمتام است، معارض ندارد، لذا بحث جدیدی نخواهد داشت. یعنی الخامس، الخلو من الحیض و النفاس فلا یجب معهما و این کان حصولهما فی جزء من النهار. برای اینکه صوم نسبت به این گونه از دما تبعیض پذیر نیست، نظیر بلوغ نبود، نظیر عقل نبود، نظیر مرض نبود و ماننده. و شرط ششم هم حذر است، پس بر مسافر واجب نیست. به معیار سفری که روزه در اون سفر واجب نیست، همون سفری است که نماز قصر می شود. دو تا قاعده قبلا برابر با نصوص کردن، این که هر جا نماز قصر است روزه افطار می شود، هر جا روزه افطار می شود نماز قصر است. این تلازم را چه در باب صلاح چه در باب صوم ذکر میکنن. اونگاه در پایان همین بخش و همین فصل اون موارد استثناء را هم ذکر میکنن. مثلا در اماکن عربه تخییر بین قصر و اتمام هست، اما تخییر بین صوم و افطار نیست. یا اگر قبل از زوال و بعد از زوال در صوم فرق است، در صلات فرق نیست و ماننده. لذا این بحث علاهدی ندارد، عمده مسئله اول است. شرط صحت هم هست، شرط صحت هم هست، صحیح نیست از این. نه، اول باید فی نفسه ببینیم عمل صحیح هست یا نه. بله، دو تا حرف هست. قضا اگر به امر جدید باشد منتظر امر جدید، اگر قضا به امر قبلی باشد چون امر قبلی نیست قضا ندارد. و چون تحقیق در مسئله این است که قضا به امر جدید است و در اینجا ما امر جدید داریم، قضا داریم. یعنی در باره حیض و نفاس نصوص خاصه دارد که زن اگر در ایام ماه رمضان طاهر نبود، گرفتار طمس یا نفاس بود، روزه بر او حرام است. بعد دارد در ایام طهارت باید روزش قضا به جا بیارد. نه، نصوص خاصه از طرف شارع مقدس است. یعنی همون شارعی که فرمود در حال طمس روزه واجب نیست، همون شارع فرمود بعد از طهارت روزه بگیرد. وگرنه قرآن که ما هم تعبیر نداریم، که قرآن که درباره طمس و نفاس آیه ای ندارد، که فقط درباره مسافر و مریض است که آیه دارد. اگر قضا به امر اول باشد، این سوال بجاست که زن در حال عادت امر ندارد، پس فوت نشده روزه از او تا قضا داشته باشد. اگر کسی بخواهد بر اساس منفاتت و فریضتون فلیقضیها کما فاتت استدلال کند، اینجا جا اشکال هست که قضا ندارد، برای اینکه اینجا فوت فریضه صادق نیست، فریضه‌ای بر زن نبود. اما چون قضا عند تحقیق به امر جدید است و امر جدید آمده است که اگر زنی در حال در ماه رمضان در اثر طمس یا نفاس روزه نگرفت، باید در خارج ماه رمضان قضا به جا بیاورد، فتوا بر وجوب قضا است. خب، در مسئله اول از مسائل مربوط به فصل ده، مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه این حکم را بازگو میکنند. میفرمایند اذا کان حاضرا فخرج الى السفر فإن کان قبل از زوال وجب علیه الافطار و این کان بعده وجب علیه البقاء علی صومه و اذا کان مسافرا و حضر بلده او بلدا یعزم علی الاقامه فیه عشره ایام فإن کان قبل از زوال ولم یتناول المفطر وجب علیه الصوم و این کان بعده او تناول فلا. در باب خصوص مسافر مسئله از این جهت مهم است که در باب مسافر روایات خاص وارد است، اگر اطراف این روایات تحلیل عمیق به عمل بیاید حکم مسئله سبی که قبل از زوال بالغ می شود و حکم مسئله مریض که قبل از زوال درمان می شود مشخص شد خواهد شد، چون در سبی و در مریض نص خاص نیست. اگر نصوصی هست مربوط به باب مسافر هست. اینی که مرحوم محقق در معتبر و امثال اون معیار را زوال شمس قرار میدن برای آن است که از نصوص باب مسافر یه اصل کلی استنباط بکنن که قبل از زوال حکمش با بعد از زوال فرق داره. از این جهت مسئله مسافر با مسئله مریض و سبی فرق میکنه و از جهت دیگر هم فرق فارقی هست. اون است که سبی که بالغ میشود دو صورت دارد، یا قبل از زوال است یا بعد از زوال. مریض که درمان میشود یا قبل از زوال است یا بعد از زوال. اما مسافر که حاضر میشود با قسم دیگر که حاضر مسافر میشود جمعا چهار صورت دارد. یا کسی که حاضر است مسافر می شود یا کسی است که مسافر است حاضر می شود. اگر حاضر مسافر شد دو صورت دارد، یا قبل از زوال سفر می کند یا بعد از زوال. اگر مسافر بخواد حاضر بشود بازم دو صورت دارد، یا قبل از زوال یا بعد از زوال. یه وقت انسان حاضر است بخواد سفر کند دو صورت دارد، یا قبل از زوال سفر می کند یا بعد از زوال. یه وقت مسافری است که از سفر برمیگردد میخواد حاضر بشود، اینم یا قبل از زوال است یا بعد از زوال. و از جهت دیگر آیا سفر که مثلا معیارش مسافت 8 فرسخ است، 8 فرسخ از منزل یا 8 فرسخ از حد ترخص؟ و همچنین معیار سفر که مسافر میتواند افطار بکند آیا به صرف خروج از منزل میتواند افطار بکند یا با خروج از حد ترخص میتواند افطار بکند؟ این فروع در مسئله اینکه مسافری حاضر بشود یا حاضر مسافر بشود هست، ولی در مسئله سبی که بالغ میشود، مسئله مریض که درمان میشود هیچ کدام از اینها نیست. مریض معالجه میشود دیگه قبل ترخص و بعد ترخص ندارد، خروج از منزل و عدای منزل ندارد. بله، از جهت مسافرتش است. بلا مسافرت بیش از 2 قسم فرض ندارد که در مریض. اون صورتی که سالم مریض می شود این مرض تاری هیچ نقشی در قبل از زوال و بعد از زوال ندارد. مرض ای لحظت کانت مبتل است، ولو یه لحظه مونده به غروب. اینه که قبل از زوال و بعد از زوال از این جهت در مرض تاری فرقی نیست. حالا یه کسی حالش خوب بود 2 دقیقه مونده به غروب حالش به هم خورد، باز سرم سوار کنه. این فرق بین قبل از زوال و بعد از زوال نیست، اما در مسئله سفر از این جهت هست. ترخط ترخص دارد، مصحح افطار دارد، همه این فروع زیر مجموعه سفر و حضر است. خب اون بخشی که مربوط بود که حاضر مسافر بشود، یه بیانی مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه داشت، مورد قبول خیلی هم بود. از یه طرفی هم مرحوم شیخ طوسی یه بیانی داشت که خیلی از بزرگان اون را نپذیرفتن و روایاتش هم را تقیه کردن که اون هم ناتمام بود. و اون این بود که اگر حاضر میخواد مسافرت کرد مسافر بشود، بین قبل از زوال و بعد از زوال فرق گذاشتن بالقول مطلق. اگر کسی در شهر خودش هست، در وطن خودش هست یا در محل اقامه است، اون جا که او هست وطن او نیست، ولی چون قصد ده روز کرده حکم مقیم را متوطن را دارد. چنین شخصی فردا قصد سفر کرده است. معروف این بود که اگر قبل از زوال حرکت کرد روزش رو افطار میکند، بعد از زوال خارج شد روزش رو نگه میدارد. بعضی آیون گفتن به این که اگر بعد از زوال حرکت کرد مطلقا افطار روزه نگه میدارد، اگر قبل از زوال حرکت کرد شب نیت سفر کرد روزه رو افطار میکند، شب نیت سفر نکرد جمع میکند بین افطار و بین سیام. اون چه که مختار بود وفاقل سیدن استاد مرحوم محقق داماد این بود به این که اگر بعد از زوال سفر کرد روزش نگه میدارد، قبل از زوال سفر کرد مختار است، میخواد روزه رو نگه بدارد میخواد نه. خب اما اون بحث اینجا تکرار نخواهد شد. اون چی که اینجا محل بحث است این است که اگر مسافر بخواهد حاضر بشود، نه حاضر مسافر بشود، کسی در سفر بود برمیگردد به وطنش یا برمیگردد به جایی که قصد ده روز کرده است، اگر مسافر حاضر شد بین قبل از زوال و بعد از زوال فرق است یا نه؟ اینجاست که البته مرحوم شیخ مفید فتوا داد. بعد از مرحوم شیخ مفید غالب شاگردان ایشون شیخ طوسی، سید مرتضی رضوان الله علیهما و مانندان پذیرفتند الا ابی سبا و غالب متأخرین هم همون راه را طی کردن که اگر مسافر قبل از زوال به وطن رسید یا به محل اقامه رسید نیت بکند و روزه میگیرد و روزه او صحیح است و باید این کار را بکند. اگر بعد از زوال رسید که روزه او محسوب نیست و روی امساک تأدبی دارد و باید غذای اون روزه به جا بیارد. این که مرحوم شیخ مفید فرمود و دیگران هم همین راه را تأیید کردن که اگر قبل از زوال آمد روزی او صحیح هست، این در صورتی است که در حال سفر چیزی افطار نکرده باشد. اگر مسافری در مسافرتش ولو می داند قبل از زوال به وطن می رسد، مفطری را مرتکب شد، روزی اون روز باطل است، روزه ندارد و رو امساک تعدبی بکند، غذا را باید به جا بیارد. ولی اگر مفطری رو مرتکب نشد و قبل از زوال وارد شد حتما باید روزه بگیرد، قصدی روزه بکند روزه بگیرد، و اگر بعد از زوال وارد شد و رو چیزی هم نخورده باشد مفطری رو مرتکب نشده باشد روزه او صحیح نیست. از نظر قول غیر از ابی صلاح و امثال زالکی که دو نفر بیشتر نیستن خیلی مخالف در مسئله نیستن، معروف بین قدما متأخرین همینه، اما از در روایت معارض دارد. ببینیم آیا جمع بین این روایات متعارضه همین است که مرحوم شیخ مفید و دیگر فقها رضوان الله علیهم پذیرفتن که اگر مسافری قبل از زوال حاضر شد و چیزی نخورد حتما باید روزه بگیرد، نیت بکند روزه بگیرد، و اگر مسافری بعد از زوال وارد شد روزه او صحیح نیست ولو چیزی هم نخورده باشد ولو نیت هم کرده باشد حتما باید قضا بجا بیارد یا نه؟ عمده روایات باب مسافری است که حاضر شده است. در اونجا که باید روزه بگیره قبل اون، نه اون امساک واقعی است، صوم واقعی است. بله، چون اگر چون چه از شب نیت داشت یه حساب است، از شب نیت نکرد حساب دیگری است. و این شخص چون الان در وطن هست و مسافر هست صحیح رفعا دارد که انشاء صام و انشاء افطره، که بحثش در بحث شرایط صوم صحت گذاشت. حالا روایات باب شش از ابواب من یسه الصوم رو ملاحظه فرمایید. بعضی از این روایات مطابق همون فتوایی است که معروف بین اصحاب رضوان الله علیهم است. مثلا روایت شش باب شش این است. مرحوم کرینی رضوان الله علیه به اسنادی عن الحسین ابن سعید عن فزارة ابن ایوب عن الحسین ابن عثمان تا اینجا روایت معتبر است، عن سماعه که در اثر وجود سماعه و اینها میگن روایت موثق است، عن ابی بصیر قال سألته عن الرجل یقدم من سفر فی شهر رمضان. اصلی مسئله مفروغ پیش سائل بود که من کان مریضن و علا سفرن فی عدت من ایام اخر. اون مسافر محض یا حاضر محض حکمش روشن بود، این تلفیق از سفر و حضر برای اصحاب روشن نبود، سوال کرده. اون کسی که من کان مریضن او علا سفرن، اگر کسی تمام روز را مسافر بود حکمش برابر قرآن روشن بود که روزه او صحیح نیست، یا اگر تمام روز حاضر بود بر اساس من شهد منکم و شهر فلیسوم باید روزه بگیرد، روزه او هم صحیح است. عمده تلفیق حضر و سفر است، چون که عمده تلفیق سلامت و مرض است. اینها در روایات مورد سوال شد. اگر سالم محض باشد برابر آیه قرآن حکمش روشنه، مریض صرف باشد باز برابر آیه قرآن حکمش روشنه. تلفیق از سلامت و مرض برای اونا روشن نبود، سوال کردن. تلفیق از حضر و سفر روشن نبود، سوال کردن. به امام صادق سلام الله معمولا مزمره ابی بصیر، چون این از شاگردان بودن بارک امام صادق سلام الله علیه است و این بزرگان که این مزمره را در جوامع روایی خودشون مخصوصا مرحوم کرینی ذکر کردن، اشکالی از جهت اضمار ندارن. میگن ابی بصیر از اصحاب معروف وجود مبارک امام صادق است، او که نمیاد حکم فقهی خودش رو از یه فقیه عادی بپرسد یا از غیر امام سوال کند. سوال کرد از وجود مبارک حضرت عن الرجل یقدم من سفر فی شهر رمضان. ماه مبارک رمضان است که باید روزه بگیرد، ولی چون مسافر بود روزه بر اون واجب نبود، الان دیگه حاضر شده است، تلفیقی است از سفر و حضر. سوال سائل مطلق است، قبل از زوال و بعد از زوال هر دو روشن می‌شود. ولی امام سلام الله علیه استفسال کرده، تفصیل داده، فرق گذاشته. اینه که میگن ترک استفسال برای این است که اگر سوال مطلق باشد و امام تفصیل ندهد به اطلاق سوال سوال تمسک میشود، اما در این گونه از موارد تفصیل داده است. همون این قدمه قبل زوال شمس فعلیه سیام ذلک الیوم و یعتد به یا و یعتد به. اگر مسافر قبل زوال شمس آمد حتما باید روزه بگیرد، نفل له سیام ذلک الیوم فعلیه سیام ذلک الیوم، این حتما باید تجدید نیت کند، حتما باید روزه بگیرد و به همین روزه او اعتداد و اعتنا می شود، یا نه و یعتد و خود این شخص به صومش دیگه قضا لازم نیست. پس اگر مسافر قبل از زوال به وطن یا محل اقامه رسید حتما باید قصد روزه کند و روزه بگیرد، نه اینکه می تواند. پس اگر یه روایتی دلالت کرد بر این که روزه بر چنین مسافری واجب نیست، یا روایتی دلالت کرد به این که لهو ان یسومو به هر طریق که باشد معارض این است، برای اینکه این دو تا پیام دارد، یکی این که روزه او صحیح است، یکی این که روزه او حتمی است، واجب تعیین نیست نه تخییری. نفرمود لهو ان یسومه، فرمود علیه ان یسومه. اگر سخن از قبل از طلوع یا بعد از طلوع باشد، داخل در اون مسئله سی قبلا گذشت که حاضر میخواد مسافر بشود، اما الان مسافر میخواد حاضر بشود، مسافر که میخواد حاضر بشود خواه قبل از طلوع حرکت کرد، قبل طلوع فجر، خواب بعد طلوع فجر، فرقی ندارد. عمده مقصد است نه مبدا. اون مسئله ای که حاضر مسافر می شود مبدا مراد است، مبدا زمانی. آیا قبل از طلوع حرکت بکند، قبل از زوال حرکت بکند، بعد از زوال حرکت بکند، اونجا که حاضر میخواد مسافر بشود، که الان بحث در اون نیست. الان بحث در مسافر است که میخواد حاضر بشود، که به لحاظ مقصد معیار است. پس این روایت به خوبی دلالت بکند که اگر مسافر بخواد حاضر بشود، اگر قبل از زوال رسیده است، در صورتی که چیزی نخورده حتما باید روزه بگیرد. این در صورتی که چیزی نخورده را از کجا میفهمیم؟ روایتی قید نکرده که اون رو، همون ارتکازی که بین متشرع است که صوم که تبعیض برزی نیست، که اگه کسی قبل از اینکه به شهرش رسیده آبی نوشیده، حالا بعد بیاد روزه بگیرد. حضرت نفرمود بقیه روزه روزه بگیر، که فرمود فعلیه سیام و ذالک الیوم. معلوم میشه قبل از زوال مفطر رو مرتکب نشد، قبل از ورودی در وطن مفطر رو مرتکب نشد دیگر. چون اگر قبل از ورودی در وطن مفطر رو مرتکب شده باشد، که دیگه روزه اون روز درست نیست که. خب پس این که در کتابای فقهی فرق داشتن بین این که اگر در مسافرت افطار کرده باشد، روزه او برو قبل از زوال آمده باشد، واجب نیست، و اگر در سفر چیزی نخورده باشد، مفطر رو مرتکب نشده باشد، قبل از زوال رسیده باشد، روزه بر او واجب است و صحیح است. سرش آن است که روزه یه عمل واجب واحد غیر قابل تبعیض است، و در این روایت هم وجود بارک حضرت فرمود فعلیه صیام و ذالک الیوم. روی یک روز که نمی شود که یه قبلش آب خورده باشد بقیهش روزه گرفته باشد. اون بله، اون به ارتکاز متشرع واگذار شده که اصلا روزه قابل تبعیض نیست، برای اینکه اکل و شرب که مزاحم روزه است از نظر وضعی هر که باشد، این جزء مفترات است. و روزه هم که غیر قابل تبعیض است، که انسان از اون لحظه‌ای که آب خورد تا غروب روزه بگیرد، این هم که قابل تبعیض نیست، این رو به ارتکاز خود متشرع واگذار کرده، فهمید اون روز روزه بگیرد، یعنی در صورتی که مفطر مرتکب نشده باشد دیگر. روایت بعدی همین باب شش از ابواب من یصح منه الصوم، همان است که باز مرحوم کلینی نقل میکند، عن علی ابن سندی، عن عثمان ابن عیسی، عن سماع قال سألت عن الرجل کیف یصنع اذا اراد السفر. ظاهر این حدیث درباره اون سفر ملفق با حضر است، اگر حاضر بخواهد مسافر بشود حکم رو سوال کرده، و اگر مسافر بخواهد حاضر بشود حکم هم بیان شده. چون الان بحث در به لحاظ مقصد است، یعنی اون جایی که مسافر حاضر میشود، لذا مرحوم صاحب وسائل اون بخش رو نقل نکرده الا انقال، این قسمت فقط ذکر ساکرده است مرحوم صاحب وسائل الا انقال. اگر مسافر خواست حاضر بشود، این قدم بعد زوال شمس افتره، اگر کسی بعد از ظهر وارد وطن یا محل اقامه شد، اون روز دیگه روزدار نیست، افطار میکنه. اما افطار میکنند یعنی مفطر هست، یعنی صائم نیست. ولا یأکل ظاهرن، علنا چیزی نخورد، تأدب کند، امساک ادب ماه رمضان رو حفظ کند و مانند آن. و این قدم من سفرهی قبل زوال شمس فعلیه صیام و ذالک الیوم انشاء. اگر بعد از زوال آمد حتما باید روزه بگیره. برخی هم میخوام بگن این حتما لازم نیست، برای اینکه گفت فرمود انشاء، اگر خواست، معلوم میشود تخییر است نه تعیین، تخییر است نه تعیین. اگر خواست معلوم میشود، اگر نخواستم میتواند روزه نگیرد. این را با در حل معارض ذکر کرد. خب اگر ما از این دو روایت بخواهیم حکم را استنتاج کنیم بدون در نظر گرفتن روایات دیگر، همین دو روایتی که سند اون آیون است که برابر با فتوای شیخ مفید رضوان الله علیه اجمعین فتوا میدن، خود این دو روایت مشکل داخلی دارن. برای اینکه روایت اول فرمود فعلیه صیام ذلک الیوم و یعتد به، که ظاهرش وجوب تعیین نیست، این حتما باید روزه بگیرد. روایت دوم دارد فعلیه صیام ذلک الیوم ان شاء، او رو مخیر کرده، معلوم شد که این وجوبی که از علیه استفاده میشد وجوب تخییری است نه تعیینی. پس اگه کسی قبل از زوال وارد شد مخیر است، میتواند روزه بگیرد میتواند روزه نگیرد، برای اینکه انشاء معنیش همینه. و چون این روایت دوم به صورت روشن دلالت بر تخییر میکند، روایت اول ساکت است فمود فعلیه سیام و ذلک الیوم انشاء ندارد، ظهور اون در تعیین و اندازه ظهور این روایت در تخییر نیست، برای که این به صراحت تعبیر کرد گفت انشاء. چون روایت دوم در تخییر قوی و ظهور است و روایت اول در تعیین بین اندازه از قوت نیست، پس روایت دوم مقید روایت اول است. جمع دلالش هم این خواهد شد که اگه کسی مسافری قبل از زوال حاضر شده است واجب تخییری است نه واجب تعیینی. این یه مشکل داخلی، لکن از این اشکال پاسخ داده شد به این که اگر این روایت ها یاد شده معارضی داشته باشد، معارضش رو باید در روایت های دیگر جستجو کرد نه این. این روایت دو تا اشکال دارد، یکی که علی ابن سندی توثیق نشده، این علی ابن سندی توثیق نشده. بعضی از بزرگان از روات او رو توثیق کردن که خود اونها اول کلامه، اونهایی که یک نفر است که علی ابن سندی رو توثیق کرده که خود او محل بحث است، که خود او توثیق نشده. پس گرچه مرحوم آقای حکیم و بعضی از آقایون این علی ابن این روایت را از او به موثقه یاد کردن، ولی اشکال سندی در اینجا هست درباره علی ابن سندی. اشکال دلالی هم دارد، برای اینکه اگر لسانش لسان تخییر باشد میفرماید لهو نه علیه، این جمله فعلیه صیام ذلک الیوم معلوم شود تخییر به صوم بر نمیگردد. چرا؟ برای اینکه با علیه که ظهوری در وجوب تعیینی دارد هماهنگ نیست. و اگر ظاهر انشاء تخییر است کما هو الحق، به قرینه روایات دیگر این تخییر بر میگردد به حال سفرش، یعنی کسی که مسافر است و میداند قبل از ظهر به مقصد میرسد در همون حال سفر مخیر است، بخواد روز افطار بکند بخواد نکند. ولی اگر در سفر افطار نکرد و ممسکن به وطن رسیده است حتما باید روزه بگیرد. پس این انشاء به تخییر بعد از ورود در وطن نیست. اگر تخییر از این انشاء استفاده میشود به لحاظ اون حالت سفر است به قرینه روایات دیگر. پس این روایت علی ابن سندی که مشکل سندی دارد اولا و ظهور دلالیش هم تام نیست، نمیتواند اون موثقه ابی بصیر را که قبلا گذشت که ظهور در وجوب تعیینی داشت او را تقیید کند. پس روایات این مسئله یا بی معارض است هر دو دلالت دارد، یا اگر معارض داشت اون معارض مطرود است برای اینکه مشکل سندی دارد مشکل دلالی دارد، و اون موثقه اول مضمونش این است که مسافر اگر قبل از زوال حاضر شد حتما باید روزه بگیرد. لکن فرمایشی که از ابی الصلاح و برخی از قدمای فقهی رسیده است اون برخلاف فرمایش مرحوم شیخ مفید و معروف بین اصحاب است. ببینیم از روایات باب چیزی استفاده می شود که معارض باشد یا نه. نه، در هر جمله ای ظهور صدر مقدمه بر ذیل است. بله، این علیکم به صلات اللیل در موارد دیگر هم که مثل این هست باید به قرینه خارجی حل بشه، دیگه ظهور علیکم وجوب دیگه. نه، آیا این انشاء به این حالتی که حاضر شد برمیگرده یا به قرینه روایات دیگر این انشاء به قبل از ورود برمیگرده؟ حالا ما روایات این باب رو که بررسی کنیم میبینیم مشابه همین تعبیر در باره قبل از ورود است. یعنی مسافری که میداند قبل از زوال به مقصد میرسد همونجا مخیر است، وقتی آمد تخییر رخت برای بندر. حالا دلیل ابی صلاح رضوان الله علیه و دیگران رو باید در همین روایات همین باب شش از ابواب من یسه منه سم جستجو کرد. مرادی فرمایید روایت اول این باب که مرحوم کلینی رضوان الله علیه عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن حسین عن صفوان ابن یحیی عن علاء ابن رزین عن محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام نقل میکنه که سند معتبر است، این است: فی حدیث قال فاذا دخل ارضا قبل طلوع الفجر و هو یرید الاقامه بها فعلیه صوم ذلک الیوم. اگه قبل تمام شب وارد شد، قبل طلوع فجر وارد شد، خب قبلا مسافر بود، هینی که روزه واجب می شود او شاهد و حاضر است، البته با روزه بگیرد. و این دخل بعد طلوع الفجر فلا صیام علیه و این شاء صام. ظاهر این روایت که دارد بعد طلوع الفجر، یعنی اگر قبل از زوال رسید این مخیر است، میخواد روزه بگیرد میخواد روزه نگیرد، برو واجب نیست. و این دخل بعد طلوع الفجر فلا صیام علیه و این شاء صام، بر او حتما روزه گرفتن واجب نیست، ولی خب اگر خاص روزه میگیرد. این ظهورش تأخیر است. این دخول بعد طلوع الفجر که در این روایات معتبر آمده است مطلق است، نفرمود بعد طلوع الفجر آیا قبل زوال شمس باشد یا بعد زوال شمس. اگر روایات قبلی در کنار این روایت قرار بگیرد اونو مقید اطلاق اینن، چون این روایات فرمود که اگر قبل طلوع الفجر آمد که خب یقینا روزه میگیرد، اگر بعد طلوع فجر رسیده است مخیر است. خب این بعد طلوع الفجر میرسد به اینکه خواه قبل از زوال باشد خواه بعد از زوال، بالاخره بعد طلوع الفجر است. روایات گذشته که بین قبل از زوال و بعد از زوال فرق میگذارد، میگوید اگر بعد از زوال رسیده است اصلا روزه او صحیح نیست، اون طایفه از نصوص مقید اطلاق این سکن. حالا ببینیم ظاهر این روایت که تأخیر است و بعد از زوال خارج شد آیا قبل از زوال تأخیر است یا تعیین؟ و این دخل بعد طلوع الفجر فلا صیام علیه، یعنی واجب معین نیست بر او. و این شاء صام، اگه بعد از طلوع بعد از اذان صبح وارد وطن شد روزه اون روز بر او به عنوان واجب تعیینی واجب نیست، ولی به عنوان واجب تأخیری هست، اگر خاص میتوان روزه بگیره. بله، اینم که ما اون روایت هفت همین باب را روایت علی ابن سندیان عثمان ابن عیسی که در زیرش داد فعلیه سیام و ذلک الیوم انشاءه، این انشاء رو به همون قبل از قضو معنی کردیم به کمک روایات دیگری که در مسئله هست، و مرحوم شاه وسائل هم این کار رو کرده به کمک روایات دیگری که در این مسئله است. روایات دیگر تخییر را به قبل از ورود و قبل از قدوم زده است. خب روایت دوم باب ششه ان ابواب من یسته من سوم همان است که مرحوم کلینی رضوان الله علیه به اسنادی ان رفاعت ابن موسی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل یقبلو فی شهر رمضان من سفرین حتی یرا انه سید خلو اهله زهوتن او ارتفاع النهار. قال علیه السلام اذا طلع الفجر و هو خارج لم يدخل فهو بالخيار ان شاء صام و ان شاء افطر. خب این روایت معتبر که از او به عنوان صریحه رفعه یاد میکنم ناطق به تخییر است، به معیار تخییر و مدار تخییر هم بازگو میکنم. رفاعت ابن موسی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال کرد مردی است که در ماه رمضان از سفری اقبال کرده است، رو کرده است به شهرش و هنوز به شهر نرسیده و میداند که عند الضحا یعنی نزدیک ظهر، نزدیک مثلا ساعت 10:30 به بعد یا ارتفاع النهار 8 به بعد که روز برآمده، میداند که سید خلو اهله زهوتن که زها همون وقتی است که هوا خوب روشن است، موعدکم از زها همون ساعت 10 و 10 به بعد است، او ارتفاع النهار که روز برآمده باشد. این نافله 20 رکعتی روز جمعه را میگن یه مقدار این در ارتفاع النهار، یه مقدار این در زها، یعنی یه مقدار این 20 رکعت رو ساعت 8 مثلا میخوند، این مقدارم ساعت 10 میخوند که 20 رکعت تا چیز تمام بشود. البته نافله روز جمعه هم میشود مثل روزهای دیگه بعد از زوال خوند، ولی اولا این است قبل از زوال خونده بشه. خب زها اون موقع است، ارتفاع النهار هم یعنی کاملا صبح هوا روشن شده باشد. این سوالش اینه، حضرت فرمود جواب همین شخص داد در اون باره اون حالتی که این مسافر هنوز به مقصد نرسیده است، هنوز تورا هست، جوابش داد. قال اذا طلع الفجر، یعنی او قبل از فجر به مقصد نرسید، وقتی اذان صبح را گفتن اند تبیین خیتین این مسافر بود، ولی به تعبیر شما میداند که قبل از زوال به مقصد میرسد. اذا طلع الفجر و هو خارج لم يدخل، هنوز به مقصد نرسیده است، فهو بالخيار ان شاء صام و ان شاء افطر. این صحیحه که به صورت روشن دلالت میکند بر اینکه مدار تأخیر در حال سفر است. تمام این انشائی که در این نصوص است اینها ظهور میدهد که تأخیر مال اونجایی است که هنوز به مقصد نرسیده، یعنی کسی که در راه است میتواند روزش افطار بکند، میتواند چیز بخورد که وقتی به مقصد رسیده است روزدار نباشد، میتواند چیز نخورد وقتی به مقصد رسیده تجدید نیت کند روزه بگیرد. بله بله، این شخص میتواند اونجا چیزی بخورد که نه این صحت تأهلی را از دست بدهد، میتواند چیزی نخورد که این صحت تأهلی را حفظ بکند. همین اون که در اونجا مسافر نیست، معیار تأخیر برای سفر به لحاظ این که به مقصد میرسد نیت بکند یا نکند، زمینه را میتواند حفظ بکند یا حفظ نکند. این دیگه بله، غرض آن است که همین متشرعین از امام علیه السلام سوال میکنن که حکم شیعه. حضرت میفرماد به این که یه فرق است بین قبل از زوال و بعد از زوال، یه فرق است بین این که این شخصی که بیرون هست و میداند قبل از زوال مقصد میرسد، آیا بر او متحتم است که چیز بخورد یا متحتم است چیز نخورد؟ اگر مسافر محض بود حتما باید افطار بکند، قصد روزه نمیتواند بکند، صحت تأهلی هم ندارد، من که صبح تا غروب در حرکته. و اما یه تلفیقی است از سفر و حضر، آیا این صحت تأهلی را حفظ بکند یا نکند؟ میفرماید مخیر است. حفظ صحت تأهلیه واجب تعیینی نیست. حالا اگه کسی میداند قبل از زوال به مقصد میرسد و میداند اگر قبل از زوال به مقصد رسیده است یقینا باید نیت روزه بکند، نه تأخیر. الان زمینه را از بین ببرد یا نبرد، مشروع است یا نه، هم مختار است. حفظ صحت تأهلیه برای مسافر واجب است یا نه؟ فرماد با تأخیر است، میخواد حفظ بکنه میخواد نکنه. خود اون سائل این روایت صدرن و ذیلن، سوالن و جوابن پیداست به این که اونها ارتکازشون اینه که در حال سفر روزه نیست، برای اینکه این تمام هم سائل این است که بپرسد کسی که میداند قبل از زوال و مقصد میرسد تکلیفش چیست، میداند که در سفر روز مشروع نیست و میداند وقتی به مقصد رسیده است حکم حاضر را پیدا میکند. الان سوال میکند که این صحت تأهلی را حفظ بکند یا نکند، و هم مختار است. وگرنه او که میداند روزه مسافر مشروع نیست، لذا سوالش این است که سوالش این نیست که در سفر چه کند، میداند که در سفر روزه نیست. سوالش این است که این مسافر میداند قبل از زوال مقصد میرسه چه کنه؟ ملاحظه فرمید سوال سائل چیست؟ من حتی یرا انهو سید خلو اهلهو زهوتن او ارتفاع النهار، این میداند قبل از زوال مقصد میرسه، تکلیفش چیه؟ خود سائل میداند که اگر کسی حاضر محض باشد تکلیفش صوم است، مسافر صرف باشد تکلیفش افطار است. الان یه تلفیقی است از سفر و حضر، و در سفر صحت تأهلی را از بین ببرد یا نبرد، همون مختار است. روایت سوم این باب که از محمد ابن مسلم نقل شده است این است که میگوید که از وجود مبارک ابی جعفر علیه السلام امام باقر سلام الله علیه سوال میکنند ان الرجل یقدم من سفرن فی شهر رمضان فیدخل اهله حین یصبح او ارتفاع النهار، مسافری است که در ماه رمضان خارج از شهرش بود و هین صبح، یعنی هینی که بالاخره تبیین خیتن شده بعد از زوال، بعد از طلوع فجر، بالاخره هین اول صبح یا ارتفاع النهار نزدیک مثلا ساعت 8 که خوب روز برآمده، این وارد مقصد شد چه کند؟ حضرت فرمود اذا طلع الفجر و هو خارج و لم يدخل اهله فهوه بالخیار. سوال معلوم میشود که برای همین است که این شخص صحت تأهلی رو حفظ بکند یا نه. جواب این است که این شخص در مسافرت میتواند صحت تأهلی از بین ببرد، همون جایی چیز آبی بنوشد غذایی بخورد که دیگه نتواند روزه بگیرد، یا نه میتواند روزش چیزی نخورد وقتی که آمده صحت تأهلی رو حفظ کرده است. اذا طلع الفجر و هو خارج و لم يدخل اهله فهو بالخيار، ان شاء صام و ان شاء افطر، یعنی صحت تأهلی را از بین ببره، وگرنه او که مسلم است بره. روایت چهار این باب که از وجود مبارک ابی الحسن امام کاظم ظاهرا سلام الله علیه است ان رجل قدم من سفر فی شهر رمضان و لم يطعم شيئا قبل الزوال قال یسومو، این روایت با اون روایت ششم و هفتم هماهنگ است، منتها سهل بن زیاد درش است. این روایت سوال میکند یک مسافری قبل از زوال حاضر شده است، به چیزی نخورده، محمد یسومو. این یسومو جمله خبریه است که به دایی انشاء القا شده است. این یسومو منزله فلیسوم است، ظهورش وجوب است به وجوب تعیینی. خب روایت پنجم این باب که محمد ابن عیسی عن یونس فی حدیث قال قاله، این دو تا مشکل دارد. یکی مشکل سندی دارد که این قاله ها به کی برمیگرده، آیا این فتوای یونس است یا سؤال از وجود مبارک معصوم، که این باید ارزیابی بشه. دوم متن این روایت است. حالا متنش رو لازم فرمایید. قال فی المسافر یدخل اهله و هو جنوب قبل از زوال، یعنی مسافری که جنوب بود و قبل از زوال وارد شهرش شد، ولم یکن اکل، چیزی نخورد، فعلیه ان یتم صومه ولا قضاء علی، این حتما باید روزش تمام بکند، روزی هم صحیح است، قضا هم ندارد. خب این که فرمود یدخلو اهله و هو جنوب قبل از زوال، خب چگونه روزی او صحیح است؟ این را، این سوال را به کمک قرینه داخلی که در متن حدیث است میشه پاسخ داد. قول این است که هر جنابتی که مبتل صوم نیست، صوم هم نظیر صلات نیست که لا صلات الا به طهور باشد، که این شخص خوابیده بعد از طلوع اذان صبح بیدار شد دید محتلم است، این که جنابت عمدی نیست. چرا؟ برای اینکه خود این شخص که عالم مسئله است میداند جنابت عمدی مبتل صلات است، صوم است، اون رو سوال نکرده، میگه این چیزی نخورده. این چیزی نخورده یعنی هیچی از مفترات رو انجام نداد. اینکه سوال میکند که مسافری قبل از زوال وارد شده به چیزی نخورده، خب حالا اگه قبلا رفته تو استخر رو ارتماس کرده، اون منظور نیست، از مفترات رو انجام نداد. پس معلوم میشه این جماعت جنابتی که در سوال اوست جنابت عمدی نیست، این احتلامه. کدوم؟ در این حال آمده، میتواند تصحیح کند یا نه؟ اما برای اینکه ثابت کند این جنابت عمدی نبود، فورا استدراک کرده ولم یأکل شیئا، یعنی مفتی رو به جریان آورده. خود این قرینه داخلی است برای اینکه جنابت عمدی نیست. اونگاه فرمود فعلیه ان یتم صومه، یعنی حتما باید روزه بگیرد، ولا قضا علیه. اومد این یعنی، این یعنی از هر که باشد، اگر از امام سلام الله علیه باشد که خب معیار مشخص است، اگر از یونس باشد او هم که شاهد جریان است مطلب رو داره بازگو میکند، اینم قرینه است برای اینکه محور سوال و جواب اینه. اگر نه کلام امام باشد و کلام یونس هم هست، اینم باز قرینه نباشد، همون تحلیلی که از خود روایت به عمل آمده همراه با قرینه داخلی است که منظور از این جنابت، جنابت عمدی نیست. این کسی که مسئله میداند و دارد از امام سلام الله علیه سوال میکند که این مسافری که مقصد رسیده چیزی نخورده، این میداند مفترات چیست و میداند که بین خوردن و نوشیدن و ارتماس همسان زالی فرقی نیست. این گفت که چیزی نخورده یعنی مفتری از مفترات را مرتکب نشده است، مثل همون روایت چهار این باب که ان رجل قدم من سفر فی شهر رمضان ولم یطعم شیئا، مگر طعام و انحصار دارد. لم یطعم شیئا یعنی لم یفتر به شیئه، هیچ مفتری به جا نیاورده. این مهمترین کار چون طعام است، میگن چیزی نخورده، وگرنه منظور از لم یطعم یعنی لم یفتر، یعنی هیچ مفتری رو انجام نداده. خب تا تا اینجا گرچه هنوز فرصت نیست، وقت گذشته، تا هنوز جنب دینهای نرسیدیم، تا اینجا معلوم میشود که اگر تخییری هست به لحاظ قبل از ورود به مقصد است، نه بعد از ورود. بنابراین ظاهر اون روایاتی که وجوب تعیینی دارد به تعیینیتش باقی است. الحمدلله رب العالمین.